بررسی آرمان ارپان برابری آزادی. سوال شماره 5 از جناب سینا هست. در ادامه سوالهایی که در هفته های قبل درباره این تسلیس پرسیدن و سوالیشون اینه که تفاوت بین دو مؤلفه ارپان و آزادی در آرمان ارپان برابری آزادی چیست؟ و چرا شریعتی اگزیستانسیالیسم را در کادر مؤلفه آزادی و اومانیسم را در کادر مؤلفه ارپان مطرح می کند؟ خب ما در جلسات گذشته از این تسلیس جادویی ارپان برابری آزادی صحبت کردیم، بخش های رو تعریف کردیم و امشب به بخش دیگری از این تسلیس میپردازیم. همچنان که در سوال سینای عزیز آمده بود، ایشون می‌خواستن بدونن که چرا اگزیستانسیالیسم و شریعتی در کادر آزادی مطرح میکنه و اومانیسم در کادر ارپان. در آغاز بهتره که برای توضیح بخش دیگری من از نمادهای این تسلیس شروع کنم. اینکه چرا شریعتی نماد برابری رو مارکس میتونه و مزدک و نماد آزادی رو بودا میدونه در شرق و سارت در غرب و نماد عرفان رو در شرق مولانا و گاهی اوقات حلاج و نماد غربی رو پاسکال میدونه. خب اینا شناختشون مهمه که چرا چنین اشخاصی رو قرار میده. در بخش برابری خب ساده هست، یعنی اینکه اگر ما واقعا به هر صورتی بخوایم یه نماد غربی برای برابری انتخاب بکنیم، بهترین گزینه مارکس هست. و در شرق اگه بخوایم این فرد رو انتخاب بکنیم، میتونیم از مزدک بگیریم و همچنین ابوذر، که شریعتی مزدک رو انتخاب میکنه و مطرح میکنه. خب این ساده است و معمولا هم دوستان ما در این بخش مشکلی ندارن. اما در دو بخش دیگه، در دو مؤلفه دیگه، یعنی مؤلفه آزادی و عرفان، این انتخاب ها یه مقدار سوال برانگیزه و خوب جا نیفتاده. مثلا در بخش آزادی طبیعتا هم سوال اینه که چرا نماد شرقی پدید دکتر مصدق نیست، در حالی که شریعتی میگه مصدق فردی که 70 سال برای آزادی نالی و مسلمن این بهترین فردی که باید نماد آزادی باشه. و در غرب هم اگر ما بخوایم حتی در بین روشنفکران آزادی خواه غربی فردی رو انتخاب بکنیم که شریعتی چشمی هم بر او داشت و اونو تا اندازه میپذیره، جان استوارت میله باید از اون اسم میبرد. اما میبینیم که نه، در بخش آزادی در شرق بودا انتخاب میشه و در غرب ژان پل سارتر. چرا این دو؟ در بخش عرفانی خب مشخص تر هست، اینکه در بخش عرفان مولانا و حلاج در شرق و پاسکال در غرب. اما یک مقداری که اشکالی که وجود داره که دوستان ما گاهی موقع بودا و سارتر رو در اون بخش عرفانی به عنوان نماد میگیرن که خب اشتباه هست. پس الان کاملا مشخص شد که از دید شریعتی در بخش آزادی در شرق نمادش بودا هست و در غرب ژان پل سارتر. در بخش برابری در شرق مزدک هست و در غرب مارکس. و در بخش عرفان در شرق مولانا و حلاج و در غرب پاسکال. اما اون سوالی که مطرح شد که چرا در بخش آزادی از مصدق نام برده نمیشه و در غربم از جان استوارت میل نام برده نمیشه، اما به جاش افرادی مثل بودا و سارت انتخاب میشن، من باید توضیح درباره این سه مؤلفه آزادی، برابری، عرفان بدم. و اونی که هر کدوم از این مؤلفه ها یه بخش معمول دارن، یه بخش عالی، یه حد اقل هست، یه حد اکثر. یک بخش کف ما داریم، یه بخش سخت. اینا باید تعیین بشه و اینا رو باید خوب تشخیص بدیم، یعنی بدونیم که سقف قضیه کجاست، کپش کجاست، اینو باید خوب تجزیه تحلیل بکنم. من از بخش آزادی شروع میکنم. در بخش آزادی اون بخش معمول کف حد اقلی عبارت است از آزادی های فردی، آزادی های اجتماعی، آزادی های سیاسی که معمولا ما در کشورهای غربی الان میبینیم که این ستا رو دارن. یعنی طرف آزادی فردی داره، چی میخواد بخوره، چی میخواد بپوشه، کدوم شهر میخواد زندگی کنه، چه کاری رو انتخاب بکنه، چه رشته ای رو درس بخونه، چه نوع پوششی داشته باشه، چه نوع لباسی بپوشه، چه رنگی بپوشه، با کی قدم بزنه، با کی بره، با کی بیاد. این آزادی فردی هستش که الان میبینیم مثلا در کشورهای غربی دارن. اینا برای ما کشورهای عقب‌مانده مثل ما مثلا. یا آزادی های اجتماعی، حقوق اجتماعی که چه کارهایی در جامعه میخواد انجام بده، چه فعالیت هایی رو انجام بده، چه رشته های تحصیلی، ورزشی، هنری انتخاب بکنه انجام بده. و آزادی های سیاسی که بتونه نهاد بزنه، حزب بزنه، بنیاد بزنه، اتحادیه ایجاد بکنه، مبارزه سیاسی بکنه، شخصیت ها رو نقد کنه، به هر مقام کشور که میخواد برسه و فعالیت های گسترده سیاسی بکنه، مخالفت های بر علیه حکومت ها داشته باشه. الان این حد از این ستا رو، یعنی آزادی های فردی، آزادی های اجتماعی، آزادی سیاسی، اینها فقط در حد رهایی هن. ما دو سطح آزادی داریم. در حد کفش رهاییه. مثل آدمی که اینو از زندان آزاد میکنی، گرفتاره مثلا به هر دلیل زندان افتاده، شما میری یک پولی جمع میکنی اینو به دولت میدی، این فرد رو از زندان بیرونش میاری. این فرد که اومده آدمی است که از زندان خلاص شده، رها شده، اما این فرد آزاد نیست، به معنای آزادگی، آزاده بودن نیست. هزار تا ضعف و عیب داره، اسیر پدر سالاری و مرد سالاری و شخصیت پرستی و هزار تا عیب داره، سنت ها و رسوم و. یعنی کاملا یه برده کامله. این فرد رهاه، اما این فرد آزاد، آزاده نیست. اینه که در بخش مؤلف آزادی این شعار شریعتی وقتی ما داریم کپ و سقف تعیین میکنیم، کپش ایناست، آزادی های فردی، اجتماعی، سیاسیه و در حد رها شدن آدم ها از هست از یک سری بندها و زندانها. اما این یک بخش عالی هم داره، حد اکثری هم داره، سقف هم داره که اونجا دیگه معنای آزاد بودن مطرحه، آزاد بودن، آزادگی مطرحه. و اون بخش بسیار عالی و رسیدن به اون بسیار بسیار سخته. یه در واقع به شکلی بینو آزادی وجودیه. اینها چیه؟ شریعتی چهار زندان در اون سطح عالی برمی‌شمره. چهار زندان طبیعت، تاریخ، جامعه و خیشتن غریزی خیش. رهایی از اون چهار زندان است که شریعتی اونو به نام واقعا آزادی میدونه. اون بخش کپ بیشتر در رابطه با بشره، این بخش بالایی در رابطه با انسانه. چون ما میدونیم که الان در غرب، در کشورهای غربی، حقوق بشر، یعنی منکایند به لغت انگلیسی بگیم، یعنی چی؟ یعنی برای بشره، یعنی برای این 7 میلیارد نفره، بدونی که تو آدم خوبی باشید، بدی باشید، آدم درست باشید، آدم عوضی باشید، این حقوق داری، حقوق بشره که داده میشه. این آزادی های کف هم که الان ما صحبت میکنیم، آزادی که برای بشره، هر حیوان پیشرفته که رو پاش وای میسته و با دستش کار میکنه و یه بشره و برابر این طبیعتاً از آزادی های فردی و اجتماعی سیاسی برخوردار. حقوق بشر هم همین، همون حقوقا رو به بشر داده میشن بدون توجه به اینکه این فرد اصلا آدم هست، انسان هست یا نه. چون بشر اینو حیوان پیشرفته، اما صحبت از انسان که میکنیم، یعنی کسی که یه صفتهای، ارزشهای انسانی رو در اون بشر در خودش پرورش داده. این حالت سخف و کپی که ما داریم میگیم در واقع اون بخش کپ مربوط به همه بشره. اما وقتی به بالا میرسیم، مسئله انسان که میرسیم، اون قسمت عالی که میرسیم، اینها مسائلی است که مربوط به انسانه. حقوق نیست که داده بشه، یعنی این سری صفت‌ها و خصلت‌های وجودی هست که انسان‌ها خودشون به اراده خودشون باید تلاش کنن به دستش بیارن. این تقسیم بندی به ما کمک میکنه که خوب مسئله آزادی رو، وقتی شریعتی در این شعارش میگه آزادی برابری عرفان، ما آزادی رو در سطح عالیش بفهمیم، در حینی که به اون بخش معمول و کفش هم توجه داریم. میدونیم که باید از اون کف شروع بشه، یعنی ما اول باید آزادی های فردی داشته باشم، آزادی های اجتماعی، آزادی سیاسی داشته باشم که اصلا بتونم در اون جبری که شرایطی که وجود داره، در اون سپهری که وجود داره، اون بستری که وجود داره، من بتونم اصلا برای انسان شدن تلاش کنم، قدم بردارم. آدمی که اصیله آزادی و فردی و اجتماعی سیاسی نداره چجوری میتونه در خودش اون انسان رو بپرورونه؟ یعنی توجه رو به ما میده که از اون پایه ها شروع کنیم برای کسبش. برای اکثریت مردم البته مورد نظر هست، چون انسان های روشنفکر و پرهیخته میتونم بدون اینا اون بخش دیگه رو انجام بدم، اما برای کل جامعه طبیعتا باید از اون پایین شروع کنیم. یعنی آزادی های کف داده بشه به مردم، آزادی های فردی، اجتماعی، سیاسی، که بعد بتونن این انسان ها رفته رفته با اون شرایط و بستری که آماده شده خودشونو بکشونن به اون آزادی های نهایی برن، یعنی از رهایی به اون آزادی دست پیدا کنن. برای همین هست که این نمادهایی که اینجا مطرح هستن، اون نمادهایی که ما مطرح کردیم مثل مصدق، مثل در غرب جان استوارت میل، اونها بیشتر در اون بخش اون کف شناخته شده هستن، مطرح هستن به عنوان بخش سیاسی جامعه مطرح هست. اینا بیشتر نماد اون کف این بخش آزادی هستن. اما وقتی ما به آزادی های سخت میریم، حد اکثری میریم، از آزادی های وجودی بحث میکنیم، آزادی های بخش انسانی صحبت میکنیم، اینجا شخصیت هایی که مطرحن در شرق بودا مطرح هست و در غرب ژان پل سارتر مطرحه، که اینا بحثشون اصلا بحث سیاسی نیست، بحث آزادی های فردی و اجتماعی سیاسی نیست، صحبت اینا همش بحث از آزادی های وجودی هست. خب بس طبیعی هست که میبینیم که شریعتی وقتی اینجا میخواد نماد تعیین کنه برای آزادیش، سعی میکنه نمادی رو انتخاب بکنه که به سقف این مؤلفه مربوط باشه، یعنی به آزادی های وجودی مطرح باشه، که بهترین فرد در شرق بوداست و در غرب ژان پل سارتر. در غرب کاملا مشخص است ژان پل سارتر از آزادی های صحبت میکنه، آزادی هایی از بند مذهب هست، از بند جبرهای مذهبی، جبرهای تاریخی، جبرهای طبیعی، تا جایی میگه که اگر کسی فلج باشه قهرمان دو نشه خودش مقصره. یعنی آزادی رو، آزادی از طبیعت و آزادی از بیولوژی رو، آزادی رو از خیش رو در اون حد نهاییش مطرح میکنه، که یعنی فرد باید از همه این جبرها و زندانها رها بشه و یک فلج هم حتی میتونه قهرمان دو بشه. و اصلا هر گونه با طرح مثلا اگزیستانسیالیسم، این که ما خداوند به ما فقط وجود داده و ما ماهیت خودمون تعیین میکنیم، هر نوع ماهیتی رو برای ما نفی میکنه، یعنی انسان رو به یک آزادی مطلق میرسه، یعنی معتقده که ما همه چی رو در خودمان، ماهیتمون رو خودمون میسازیم، آزادی مطلق. میبینیم که برای همینی که سارت انتخاب میشه در شرق. خب چرا بودا؟ به خاطر اینکه بودا از آزادی در سقفش داره صحبت میکنه، در اون سطح عالیش داره صحبت میکنه. بودا معتقده که زندگی یعنی رنج. بهش میگن چرا رنج؟ میگه زندگی یعنی وابستگی. این رنجی که ما در زندگی میکشیم به خاطر به این وابسته بودن ماست. ما همیشه به یه چیزی وابسته میشیم، به بچه‌مون، به دوست پسر دوست دخترمون، به همسرمون، به دوستمون، به پدر و مادرمون، به فامیلمون، به رفیقمون، به شریکمون، به همکارمون، به همتیمیمون، به اینها چی میشیم؟ وابسته میشیم، همراه میشیم، رابطه برقرار میکنیم و از این رابطه و همراهی مهر کسب میشه، به وجود میاد و ما دل میبندیم، مهر داریم نسبت به دیگری. بعد که از دستش میدیم دچار رنج و عذاب میشیم، دچار سختی میشیم، دچار ناراحتی میشیم. خب چه باید کرد؟ میگه که باید هر نوع این وابستگی و همراهی رو قطع کن، قطع رابطه از همه چی، از همه جا، از همه کس، یعنی رها شو. اول باید رها بشی، همون کفه رها شو، بعد رفته رفته باید با آزادی وجودی برسی، از هیچی وابستگی نداشته باشی. به خاطر همینی که چون کرگدن مظهر سفر تنهاست، سفر به تنهایی است. بودایی رو انتخاب میکنه، شعار معروفی که چون کرگدن تنها سفر کن، چون کرگدن تنها سفر کن، که از همراهی مهر زاید و از مهر رنج. میگه وقتی با کسی همراه هستی، صحبت میکنی، حرف میزنی، با هم غذا میخوری، با هم سختی میکشیم، با هم مورد حمله قرار میگیری، طبیعتاً باعث میشه که به هم یک دلبستگی دارید. در همه جای زندگی، حالا با فرزندتون، با دوست پسر و دوست دخترتون، با دوستاتون، با همسرتون، با هم تیمیتون، همکاراتون، همینه. یعنی همراهی دارید، پیش میرید و بعد مدت دلبستگی میاد و چون از دست میدید ناراحت میشید. بنابراین چون کرگدن تنها سفر کن، که از همراهی مهر زاید و از مهر و طبیعتاً رنج. میبینی که آزادی رو در کجا مطرح میکنه، یعنی اصلا یک رهایی مطلق. البته این عنوان یک پروسه‌ای که باید طی کنیم و پس از اون برگردیم که شریعتی در اون نیایشش مطرح میکنه که میگه چون بودایی نیست مسلمان است، در همان معراج تجرد جایی که بودا رفته نمیماند، باز میگردد به سوی خاک، به سوی خلق، تا بنگرد بر یتیمی که بر او به خشونت تشر زدند. شاید نیایش زیباییه. به زمانی من همین رو حفظ بودم، افسوس که این فراموشی باعث شد که اینها رفت. و چقدر این نیایش زیباست واقعا، که در همان معراج تجرد نمیماند، باز میگردد به سوی خاک، به سوی خلق، تا بنگرد بر یتیمی که بر او به خشونت تشر زدند. باز میگرده، یعنی یه مرحله‌ای انتخاب میکنه برای رها شدن، جدا شدن. و میبینیم در سرنوشت پیامبران هم میبینیم که همیشه برای اینکه بتونن از این بندها رها بشن، میرن یه مدتی پناه میشن، دور میشن از جامعه، در غارها، در صحراها، یه جوری میرن تا بتونن به این رهایی دست پیدا کنن. نمونش هم خب خود همین بودا هست که میدونید یک شاهزاده بوده به نام سیدارتا، شاهزاده هندی بوده، در یک خانه قصر بزرگی که پدرش براش تعیین کرده بود، چون خودش سختی کشیده بود سعی میکنه بچه‌شو یه قصری درست میکنه، همه چی در حال ایدئال، اصلا اجازه نمیده که از قصر بیاد بیرون. زن و بچه هم داشته بودا و زندگی که بوده و خیلی خوش میگذرونده، اصلا غم و اندوه اینا رو متوجه نبوده. تا یه روزی در قصر بازه، اینم کسی که جوانی که تازه ازدواج کرده، زن و بچه داره، حالا میاد بیرون میبینه که یه نفر این گوشه افتاده. میگه چی؟ میگه مریضه. میگه مریضی چیه؟ میگه که یعنی اینکه آدم اینجوری میشه. بعد آخه میبینه لا 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 دارن یه نفر میبرن. میگه که چی شده؟ میگه که طرف مرده. میگه مردن یعنی چی؟ میگه مرگ. میگه مرگ یعنی چی؟ مرگ یعنی این. بعد بالاخره همینجور شاید این پیر نفر پیر رو میبینه، میگه این یعنی چی؟ یعنی پیر، این آدم میره. بعد دفعه اصلا شوکه میشه، چون این با این پدیده های مرگ و بیماری و فقر و بیچارگی و اینا روبرو نبوده. تازه اینجا یه دفعه میفهمه یعنی این انسان اینه، یعنی این مسائل سبب میشه که رها میکنه. به طور کامل یک صبحی زن و فرزندش رو در حالی که خواب بودن میبوسه و از قصر خارج میشه و میره. و اون داستان پیش میاد که رفته رفته به یه درختی بوتی میرسه و اسمش بودا میشه و شبی ماهو در رودخانه میبینه و برای اینکه اونو در آغوش بگیره شیرجه میزنه تو آب. اینا همه که نقل میکنم از رمانی هست، بسیار بسیار زیبا، فایل پی دی افش هم هست، دوستان میگم که حتما بخونن، به نام سیدارتا نوشته هرمان هسه، فوق العاده هست. یعنی اصلا این متن از اون متنهایی است که من درست انگار که دارم کبیر شریعتی رو میخونم، بسیار بسیار متن زیبا و عمیقه، به نام سیدارتا نوشته هرمان هسه، نویسنده فرانسوی. خب همین یه مقدار دور شدیم، بحث وقتی مسائل عرفانی میرسه، بحث وجودی میرسه، آدمی خود به خود میزنه به خارج. پس بنابراین دیدیم که، پس اینو متوجه شدیم که در هر کی از این مؤلفه ها ما یک سقف داریم، یک کف داریم. در بخش برابری هم همینه. من در اون مقاله سوسیالیسم در اندیشه شریعتی، در نگاه شریعتی، اونجا کاملا توضیح دادم. ببینید یه بخشی هستش که کفه، کف سوسیالیسم، کف برابریه. یعنی پس کنید یک انقلابی میشه یا یک دولت اصلاحی سر کار میاد و این دولت شروع میکنه به این تغییرات، یعنی اجتماعی کردن مالکیت، این کف اون سوسیالیسم، کف برابری هست، مرحله اوله، حداقل. یعنی ملی کردن صنعت نفت، گاز، مس، کارخونجات، برق، بیمه، بانک، اونایی که غارت دارن میکنن الان در جامعه ما میبینید. این بخشا در بخش دولته. اجتماعی کردن نگفتیم، دولتی کردن. تجربه گذشته رو داریم، از کلمه دولتی کردن یا کلمه ملی کردن پرهیز میکنیم، بیشتر میگیم اجتماعی کردن. یعنی مال همه مردم باشه، دولتی نباشه، اجتماعی باشه. این که به چه شکل اجتماعی چه فرقی با دولتی کردن داره مشخصه. زیر نظر دولتی است، زیر نظر هیئت عمرانی باشه که مربوط به مردم باشه، مردم انتخابش بکنن. پایه اینه. یعنی اجتماعی کردن مالکیت ها از حالت اختصاصی فردی به مالکیت های دولتی، البته در سطح کلان. این مرحله اولیه سوسیالیسم برابری است و یه پروژه هست. یعنی میشه چیکار کرد؟ تحققش داد، برنامه ریزی کرد، فلان کرد، تحقق داد. اما اون سقف برابری، اون بخش عالی برابری، بخش حد اکثری برابری، اون چیه؟ یک نظام حقوق برابر انسان هاست. یعنی به جایی برسن که انسان ها مثلا نسبت حقوقشون 1:3 بشه، 1:2 بشه، یا در اون حالت ایدئالش همه انسان ها با پیشرفت بشریت، روباتیک شدنش یا علم به صورت عمومی شدنش، در اون سطح انسان ها دیگه چی بشن؟ حقوقشون اصلا یکسان باشه. اون یه بخش عالیه، حتی اکثریه که در افقهای دور مورد نظر هست ما بهش برسیم. اون یه پروژه نیست که ما تحقق بدیم، یه پروسه هست. یعنی باید به مرور انسان ها از این بشری که هستن به طرف انسانیت برن، انسان‌های بزرگی بشن، انسان‌های سوسیالیست بشن، اون موقع اون تحقق پیدا خواهد کرد. نه اینکه تحقق بدیم، خودش تحقق پیدا خواهد کرد در پروسه. پس اون بخش‌های عالی که ما می‌گیم اینا پروژه نیستن، پروسه هستن. در بخش آزادی هم همون بود. اون بخش دادن آزادی‌های شهروندی، آزادی‌های فردی، آزادی‌های اجتماعی، آزادی‌های سیاسی، اینا یه پروژه هست. با یک تدوین قانون اساسی ما میتونیم چیکار کنیم؟ اینو، این حقوق شهروندی انسانی رو و اجتماعی سیاسی رو به تمام شهروندا بدیم. اما برای رسیدن به اون آزادی های حد اکثری، آزادی های عالی، آزادی های سخت، در اون بخش اون دیگه یک پروژه نیست، یک پروسه هست. یعنی انسان ها باید خودشون وارد بشن، برای رهایی از اون چهار زندان قدم بردارن و در پروسه، در یک اشل دراز مدت به اونها دست پیدا کنن. کاری نیست که دولت ها انجام بدن، یا بشه به صورت پروژه اجتماعی تعریف کرد و اونو پیاده کرد. گرچه میتوان کارهایی که در اون بخش کرد، اما اساسا رهایی از این زندان ها به میزان زیادی به خود اراده اون انسان ها بستگی داره که بخوان به اون سطح برسن. بنابراین اینو باید توجه داشته باشیم که با توجه به این تقسیم بندی که ما کردیم، بحث کف رو مطرح کردیم، سقف رو مطرح کردیم، اینم باید برای ما جا بیفته که اون بخش های کف پروژه هستن و میشه برنامه ریزی کرد و پیاده کرد. اما اون بخش های عالی یا سخفی بیشتر چی هستن؟ در پروسه تحقق پیدا میکنن، زمان بر هستن، به اراده انسان ها ربط دارن، به داوطلبانه بودن و اینکه انسان ها بخواهند رب داره. این مثل اون نیست که شما بخوایی به زور طرف رو بقار معروف ببری به بهشت. اینجوری نیست، طرف خودش بخواد بره و در اون مسیر حرکت بکنه. پس ما هر سه این مؤلفه رو به بخش کف و سقف تقسیم کردیم و گفتیم که بخش های کفش به صورت پروژه هستن و اون بخش های سقفش به صورت پروسه. اینا فهمش بسیار مهمه. یعنی وقتی ما به سوسیالیسم می‌رسیم، از سوسیالیسم صحبت می‌کنیم، میگم ما یه پروژه بود انجام بدیم. چیه؟ اجتماعی کردن مالکیت، اینو باید به صورت پروژه انجام بدیم. خب حالا می‌خوایم انسان‌ها همه با هم برابر بشن. اینجا دیگه شما نمی‌تونید اقدام بکنید. به زور اسلحه و زور فشار اجتماعی همه بخواید انسان‌ها همه با هم برابر مصرف کنن. چنین چیزی نمی‌شه. یعنی باید انسان‌ها پرورده بشن. به قول شریعتی به سطحیت ایثار برسن. که در اون اوجش یک سوسیالیسم ایثاری که متکی بر ایثار هست، یه برابری برسن که هر کسی به خاطر اینکه بشره، یعنی خانواده بزرگ بشری زندگی میکنه، برای اینکه همه انسان‌ها برابر بشن از حق نابرابر خودش میگذره. یعنی درسته که حق بیشتر داره میگذره برای اینکه به یک ارزش بالاتری دست پیدا کنه. این نمیتونه به صورت پروژه انجام بشه، باید در پروسه در درون انسان‌ها شکل بگیره و انسان سوسیالیست به قول شریعتی سر بزنه. حال بریم به بخش عرفان. خب ببینیم که همچنان که دوستمون سینا در اون سوالش مطرح کرد، چرا اگزیستانسیالیسم و شریعتی در بخش مؤلفه آزادی میذاره که من توضیح دادم، به خاطر اینکه اصلا بخش آزادیه، بخش آزادی انسان از جبر طبیعت، جبر تاریخ، جبر اجتماع، جبر اون خیشتن غریزی و بیولوژیکه و اگزیستانسیالیسم همش بحثش اونه و حتی سارت که اصلا یه تیپ ماتریالیست هست و طبیعتاً از آزادی انسان داره صحبت میکنه و چرا بودا در اون بخش کاملا مشخصه، چون بودا هر نوع وابستگی رو مطرح میکنه و خواهان نفی هر نوع وابستگی انسان هست، از آزادی وجودی صحبت میکنه به معنای مطلق کلمه. اما بریم سر بخش عرفان. این بخش گرچه ربطی با اون بخش آزادی داره و گاهی هم یه بخش های حاشورزدهی با هم دارن، مشترکی با هم دارن، اما در نهایت عرفان اینجور که شریعتی میگه به همه من خوب آشنا هستیم، عرفان به معنی شناخته. اما شناخته چی؟ در دیدگاه شریعتی عرفان عبارت است از شناخته جایگاه خیش در هستی. دقیق تعریف عرفان از دیدگاه شریعتی اینه، شناخته جایگاه خیش در هستی. شعر گل سرخی یادتونه دیگه، میگه شکل زمین کجاست، من کجای زمین ایستادم، اگه شعرش رو درست خونده باشم. یعنی این که میخواد بدونی که جایگاهش کجاست، در این هستی جایگاه این فرد کجا هست. و شریعتی عرفانش از اینجا شروع میشه، نگاه به هستی. وقتی نگاه میکنه و خودشو بررسی میکنه، میبینه یکی از این پدیده های هستی هست اما با دیگری یه فرقی داره، با اون نباتات، با پرندگان، چرندگان و درندگان و خزندگان، میبینه با اینا یه فرقی داره، یه تابته جدا بابته‌ای هست، با اونها همخانه هست، با سگ و شغال و گاو و حیوانات دیگه، پدیده های دیگه همخانه هست، اما در واقع اونجا وطنش نیست، وطنش جای دیگه است. اون وطن معلوبش جای دیگه است، مکان دیگه است. کجا نمیدانم کجا، هر کجا که اینجا نیست. بنابراین عرفان به معنی شناخت جایگاه خیش است در هستی، اینکه انسان چه جایگاهی داره و رابطهش با دیگر پدیده ها چیست. و چون این درک رو از این پیدا میکنه و میفهمه که تاکته جدا بابته هست و میفهمه که این خانه خانه یا اون نیست، اینجا او در غربت هست، احساس غربت میکنه و در اینجا احساس دلتنگی میکنه، این جهانو سقفشو خیلی کوتاه میبینه، احساس خفقان بهش دست میده و احساس یک زندانی رو داره، این جهان زندان و ما زندانیان، بشکنین زندان خود را واره، و هر لحظه این وجود خودشو مثل کوبه میکنه که بر در میکوبن. در نماز اشاره میکنه که مولانا میگه که انسان وقتی به رکوع میره گویی خودش رو شبیه یک کوبه‌ای میکنه که رو درا بوده که میزدن، کوبه‌ای میکنه، مدام بر این دیوارهای هستی میکوبه که میخواد از اینجا بره، از این زندان بره، رها بشه، آزاد بشه. این عرفان که شریعتی میگه یعنی این، یعنی درک این احساس که این خانه خانه من نیست، من غریبم. پس عرفان عبارت است از مشخص کردن رابطه من با این هستی، با وجود، و اینکه من کجا قرار دارم، این وجود آیا معنایی داره، شعوری درش هست، هدفی وجود داره، ارزش‌هایی وجود داره در کنه وجود که ما بتونیم بهش تکیه بکنیم، یا همه چی نسبیه در حال گذر هست. خب حالا ما اگر بحث نیچه رو بدونیم، بحث اینکه خدا مرده هست، یعنی در واقع ما خدا رو کشتیم در این جوامع در این چند قرن اخیر به ویژه، ما خدا رو کشتیم و انسان رو به جاش گذاشتیم و دیگه خدا نیست و انسان ها خدایی میکنن، انسان مرکز جهان شده، همه چی رو ما از چشمنداز انسان میبینیم، همه ارزش ها از انسان سر میزنن، دیگه مثل گذشته نیست که ما ارزش های رو در کنه وجود میدیدیم، به یه امر متعالی، به یک امر مقدس نسبت میدادیم، با اون امر مقدس رابطه برقرار میکردیم، ارزش ها رو در اون میدونستیم، حالا چه به نام خدا، چه به نام نیروانا، چه به هر نامی. در هر صورت ارزش های ما نشأت گرفته از وجود بود، از هستی بود، از اونجا می آمد. ما به یک امر متعالی، یک امر مقدسی باور داشتیم، عشق می ورزیدیم، پرستش می کردیم. اما وقتی در قرون جدید با ظهور اومانیسم و انسان مرکزی و همه چی رو از چشم انسان دیدن، اصالت انسان مطرح میشه، رفته رفته ما به چی میرسیم؟ همه ارزش ها به انسان ها خرق میشه و این ارزش ها معمولی هم نسبی هم به خصوصیت افراد رفتی دارن و این ارزش ها دیگه، این ارزش هایی که در گذشته بودن وجود ندارن، اگرم وجود دارن بیگدار میشن، در هستی ریشه ندارن، دم دستی میشن، تقدسشون از بین میره، انسان ها دیگه به این ارزش ها باور ندارن، یا اگرم باور دارن تقدسی نداره برشون، یعنی ارزش خاصی نداره، بهش ایمان ندارن، لغلغه زبانه، به نفع مسائل اجتماعی، تا جایی که آزادی خوبه، تا جایی که به نفع من باشه، من مهربانی میکنم، گذشت میکنم، محبت میکنم برای که دیگری به من محبت کنه، از چراغ قرمز رد نمیشم برای که دیگری که بخواد رد بشه ترافیک میریزه به هم، نه اینکه ذاتن، نه اینکه ذاتن گذشت خوبه، من گذشت میکنم که دیگری به من گذشت بکنه، یه نوع معامله هست، یعنی صورت ارزش های انسانی که ذاتن ارزش دارن، چرا که اینا فرامادی هن، اینا از کنه هستی میان سرچشمه میگیرن، فراتر از اون زندگی غریزی ما هستن، دیگه وجود نداره. حالا مشخص میشه که چرا اومانیسم، که سینا سوال میکنه که چرا اومانیسم تو عرفانه، به خاطر اینه، چون اومانیسم از همین حرف میزنه، اساسا طرح عرفان در جامعه امروزی، شریعت اومانی که آرمان انسانی امروز تاکید اساسی بهش میکنه و حتی بیشتر بهش میپردازه، به خاطر همین مسئله. البته خیلی شاید شامل حال جامعه ما نمیشد، ولی پس از انقلاب ما هم درست در همون ورطه افتادیم، یعنی باز به همون اومانیسم به معنای منفی کلمه، یعنی سوژه شدن انسان، مرکز شدن انسان، همه چیز از چشم انداز، همه چیز رو از چشم انداز انسان دیدن، انسان محوری افراطی، به اون معنا در جامعه ما، مثلا به قول آقای عبدالکریمی که معتقد است اساسا در جامعه ما این نوع نگاه سوبژکتیویسم به وجود آمده، یعنی نوع انسان محوری شکل گرفته در جامعه ما، در اون چیه منفیش. خب ما باید چه بکنیم؟ برگردیم به اون نگاه قبلی، در حین این که ارزش های این اومانیسم رو که انسان نگاه میکنه رو حفظ میکنیم، اما باید برگردیم به رابطه خودمونو که قطع کردیم با وجود و این رابطه دچار اشکال‌های جدی شده و امواج خوب نمیره، نمیاد، نمیرسه، اون پارازیتایی که انداختن دیگه امواج خوب به ما نمیرسه، باید این رابطه رو ما دوباره چه بکنیم؟ برقرار بکنیم. که البته خب در جای دیگه من در رابطه اومانیسم توضیح میدم که باید به چه شکلی این رابطه ما تعریف. برای همینه که این بخشی که مطرح میکنه اومانیسم، ما در این بخش قرار میگیریم. حالا اینجا باز ما یه کف و سقف داریم، یه حداقل و حد اکثر داریم، یه سطح معمولی، سطح عالی داریم. سطح معمولش اینه که در بخش عرفان که انسان ها بفهمن که یک تافته جدا بافته هستن نسبت به پدیده‌های دیگه، انسان ها خود آگاه هستن، انتخابگر هستن، آفریننده هستن، یعنی خصوصیاتی که در دیگر پدیده‌های طبیعی نیست. این درک اولیه‌ای هست، اون حداقل، اون کف هست که ما باید بفهمیم در بخش عرفان. انسان‌ها اینو بفهمن که انسان یه بشری است عصیانگر، خودآگاه، انتخابگر، آفریننده، که در نتیجه آرمان‌خواه. یه چنین پدیده‌ای هست. اینجا شرایط کنونی، این جهان با وضعیت کنونیش، این خانه این نیست، این اینجا قریبه، باید بره به اون سرزمین معلوم خودش، یا در همین جا سرزمین معلوم خودشو بسازه، شکل بده. این کفشه. یعنی انسان‌ها به این بفهمن که من خداگاه هم، من انتخابگرم، من باید بیافرینم، من باید انتخاب کنم، من انسان آرمان‌خواهی هستم، در سطح مأمور زندگی غریزی نباید بمونم، باید اوج بگیرم، از غریزه اوج بگیرم و برم به سمت سویی که خداگونه بشم، همه اون ارزش‌های انسانی در من تحقق پیدا کنه. پس در بخش عرفان ما یه رابطه وجودی با هستی برقرار می‌کنیم. کف این رابطه اینه که جایگاه خودمون رو در این وجود تعیین می‌کنیم که ما یه موجود اسکیانگری هستیم، خداگاه، انتخابگر، آفریننده، آرمان‌خواه. این کفه. بخش عظیمی از اینها رو به صورت پروژه میشه در یه جامعه تحقق داد. یعنی انسان‌ها رو واقعاً فرصت‌های در جامعه، فرصت‌ها و بسترهای ایجاد بشه که انسان‌ها بتونن خداگاه بشن، بتونن انتخاب بکنن، بتونن آفریننده بشن، خلاقیت‌هاشون بشکفه، دنبال آرمان‌ها و آرزوهاشون برن، چه آرزوهای فردی چه آرمان‌های اجتماعی، به سوی اینها حرکت کنن، به اون سوی گام بردارن. اینها رو میشه به صورت پروژه، چه به صورت دولتی، چه به صورت شهروندی و جامعه مدنی، اینا به صورت پروژه عمل کرد. یکی از سوالاتی که بسیار از این الان روشنفکران مطرح میکنن، میگن اون دو بخش اول پروژه، این بخش سوم چرا پروژه نیستش؟ خود عدم درکشونه. اینجا این تاسیس شریعت خوب نشناختن. اولا مرحله سقف و کف نکردن. اینا رو سطح معمول عالیشون رو در نظر نگرفتن، به خاطر همین پریشانی‌هایی به وجود آورده. بن متوجه نشدن که اون بخش کف اینا پروژه هستن، میشه انجام داد. میشه الان شما الان در جامعه ما نکن هیچ بستری برای چیزی انسان‌ها که خداگاه بشن وجود نداره، همش دروغ و فریب و کلک هست. همه رسانه‌ها همه در اختیار حکومت‌ها و نهادها و قدرت‌ها هستن. اصلا فرصتی برای انتخابگری انسان‌ها نمیتونن اصلا لباسش خودشون انتخاب کنن، نمیتونن برن فوتبال نگاه، والیبال نگاه بکنن یا نکنن. اصلا قدرت انتخابگری نیست. چی رو خلق کنن؟ کدوم خلاقیت؟ مدام سرکوب میشه. شما هر کسی که خلاقی بود فرار کنه به خارج از کشور. و اصلا آرمان خواهی که توی این مملکت اصلا شما آرمان خواه باشی اصلا مجرمی. اینا از اون پروژه‌ای که باید انجام بشه، یعنی بستری فضایی رو ما ایجاد کنیم که انسان‌های کف حداقل داشته باشن. اما در اون بخشی که سقف هست که اوج میگیره، اونا دیگه تجربه وجودیه، رابطه با وجودیه، اون مربوط به انسان‌ها در اون سطح عالی که چرا رابطه‌ای رو با این هستی برقرار می‌کنن. بعضی در همون کف میمونن، به انسان‌های بسیار خداگاه، انسان‌های انتخابگر، آفریننده و آرمان‌خواه هستن، زندگی معمولشون میکنن، موفقن، پیش میرن. اما ما اینا یه سقفی داریم تا جایی که مولوی یا حلاج انسان‌هایی هستن که به اون اوج میرسن، در این رابطه با هستی اینقدر نزدیک میشن که مرز بین خود و خدا رو برمی‌دارن اصلا. چنانکه مولوی میبینید وقتی وارد بازار مسکرها میشه، یکی از عجیب و غریب ترین صداهایی که هست در قدوق مدام دارن میکوبن، اینو به صورت یک آهنگی میبینه، شوری بهش دست میده که اونجا شروع میکنه به رقصیدن. اینا اصلا رابطه خاصی با وجود برقرار کردن. یا حلال اصلا خودشو میگه در این جبه من جز خدا هیچ نیست. اینا به یک نقطه میرسن که اصلا فاصله ها برداشته میشه، میپیوندن اصلا به خدا. وقتی مولوی در اون اوجش، عرفان در اون اوجش اینه، میگه ما ز دریاییم و دریا میرویم، ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما از اینجا و از اونجا نیستیم، ما ز بیجاییم و بیجا میرویم. اینا تجربیات وجودیه که اقبال میگه و پیامبران این تجربیات وجودی دارن، بسیار انسان های دیگه هم دارن، در سطح معمولش تا اون سطح بالاش. یعنی بعد دیگه وارد چی میشه؟ یعنی دیگه شما رفتی انسان به طور طبیعی اسکان کردی، انسان خداگاه و انتخابگر و آفریننده هستی، دارای آرمان هستی، وارد جامعه میشی و تلاش‌های اجتماعی خودت هم می‌کنی، اما در کنارش اون سیر سعودی عرفانی رو برای رسیدن به اون خداگونگی که سخته، سخته اینجا البته پایان نداره، مدام رفتن و رفتن و رفتن و شدن و شدن و شدنه، اما این مسیر بی پایانه، اما اوج میگیره و اونجاست که انسان‌های سر می‌زنن، انسان‌های چون حلاج، انسان‌های چون حافظ، چون مولوی و دیگر عرفای ما که در اون اوجش تونستن با یزید بسطامی مثل جنید و دیگران و اینا هستن که در اون اوج شرکت میکنن، هرچند محدود هستن. انسان ها معمولا در این بخش عرفان در حد آدم های مثل معمول من میدونن که بله اسیانگری باید باشن، خداگاه و انتخابگر و آفریننده باید آرمان خواه باشن در این جامعه و میدونن که اینجا غریبن و میدونن که این سرزمین معروف پوشون نیست، سقف این آسمان حس میکنن که چقدر کوتاهه و وجودشون رو کوبه‌ای میکنن برای کوبیدن و راه نجات یافتن و فرار از این زندان و رفتن به سرزمین معلوم. اما در سطح معمولشون شاید به میزان زیادی ذهنی، بیشتر ادبیاتی، فرهنگی، شاید به اون وجودشون هنوز وارد نشده باشه یا اگر هست در سطح پایینی هست، اما عرفان در اون سطح بالاش مطرح هست. پس اومانیست در بخش عرفان مطرح هست به خاطر این چی؟ در اومانیسم رابطه انسان با وجود مشخص میشه. اصلا میگه وجود چیه؟ مرکز انسانه، همه چی انسانه، من تعیین میکنم، آرزوهای من مطرحه، نیازهای غریزی من مطرحه، من یه روح خیلی خاصی که در من باشه، فرامادی باشه وجود نداره، همینی که هستم و بر اساس تمام خواستوها آرزوهام تمام جامعه رو چنان شکل میدم که بر اساس این پیش بره. این به کجا میرسه؟ به سوفیکتیویسمی که آقای عبدالکریمی میگه میرسه، بر قطع رابطه ما وجود و هستی میرسه و این که ما جهان و همه رو ابزار میبینیم، یه ابژه میبینیم، ما میشیم سوژه و اون در اختیار خودمون میگیریم، نابودش میکنیم و همه چی رو در خدمت خواسته های خودمون. ما که نه، البته سرمایه داری در اختیار میگیره در جهت منافع خودش، اون 8 سرمایه دار و 9 سرمایه داری که به اندازه 3.5 میلیارد تومان سرمایه دارن، در نهایت دست اونا میرسه. این همه شعاره، اون حرفایی که متفکران و فیلسوفان میگفتن انسان محور جهانه، اینا سرمایه دار محور جهانه. نتیجهش این شده. به خاطر همین که باید برگردیم، یک کارتونی دیده بودیم که مرحله تکامل نشون میده، آخرین مثلا میرسه به احمدی نژاد، میرسه به ترامپ، بعد میگن ببخشید اشتباه کردیم، برگردیم، خطا کردیم، برگردیم، مرحله تکاملی از اول تکرار. الان هم همینه. یعنی اومانیستایی که این حرف اون زمان در چند قرن پیش زده بودن، در قرن 17 الان اگه برگردن به اونا میفهم، اگرم بودن میگفتن آقا برگردیم اشتباه کردیم و دیگه باید نب انسانو مرکز جهان نکنیم، باید بریم به سمت وجود، رابطه با وجود برقرار کنیم، ارزش هامونو در درون انسان که به صورت خریدیت نبینیم، ارزش ها رو از کنه وجود بکشیم بیرون، آنچه را که میخواهیم آرمان هامونو بر اساس اون ارزش هایی که از وجود میاد، از کنه وجود میاد، بر اونها استوار کنیم، بر اون گدارها پا بذاریم تا بتونیم یک جامعه رها و آزاد ایجاد کنیم. هرچند در دور دست ها، ولی امروز ما چشممان با اون افق ها باز شده و جهان ما داره میره به سمتی که آزادی رو در کنار برابری ببینه و همه اونها رو بدونه که و بدونی که برای حفظ این آزادی و برابری ما باید از اون اومانیسم افرادی دست برداریم و به اون اومانیسم خاصی که در اندیشه شریعتی هست، در اندیشه سارت هست، در مکتب اگزیستانسیالیسم هست برسیم که انسانو، گرچه انسانو میبینیم به عنوان نگاه از چشمنداز انسان میبینیم، اما باید حواسمون باشه که ما یک پدیده انسان، پدیده بسیار بسیار کوچکی در این هستی هست و این خط بزرگی که اومانیست ها کردن و انسان رو بردن در سطح نشاندن، باید انسان فروتن بشه و از اون سطح بیاد پایین و چشمشو با آسمان بکنه و رابطه با این هستی برقرار کنه، برای خودش یک امر متعالی، امر قدسی در نظر بگیره، چنانکه ما برایمون امر قدسی خدای ما هست در نظر بگیره، ارزش هایی رو برای خودش بر بشموره و به دنبال تحقق های اون ارزش ها در خیش، در جامعه و در جامعه بشری و همچنین در هستی باشه. ممنون. متشکرم.